رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. تقریبا از روز دهم جنگ آمریکایی‌ها کشورهای زیادی فرستادن واسه آتش بس. آتش بس غیر شد. کشور زیادی اومدن. پاکستان اومد، مصر اومد، عراق اومد، ترکیه اومد، عمان اومد، قطر اومد، روسیه اومد. ما آتش بس بی غیر شد رو قبول نکردیم. تو جنگ 12 روزه بله قبول کردیم. دلیل داشتیم. یکیش این بود. شما جنگ 12 روزه نگاه می‌کردید، روز 3 4 روغن گیر نمی‌اومد، برنج گیر نمی‌اومد، تخم مرغ گیر نمی‌اومد. ما کسی داشتیم. دولت آماده جنگ نبود. نیروهای مسلح آماده جنگ نبود. پدافند ما مشکل برخورده بود. پهپادهای هرمس میومد میچرخه، شلیک کردن سخت شده بود. واقعا سخت شده برامون، نمیتونستیم شلیک کنیم. آماده جنگ منطقه‌ای هم نبودیم. 25,000 حجاج ما تو عربستان بود. تردید داشتیم که اگر جنگ منطقه‌ای شد میشه بزنی یا نه. خیلی دلایل منطقی پشتش بود که جنگ 12 ما آتش بس بی غیر شرط قبول کردیم. اما این بار گفتیم ما آتش بس بی غیر شرط قبول نداریم. شروع کردیم ضربه زدن. ببینید دشمن از لحاظ فناوری، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تسلیحات و از لحاظ مادی از ما قوی تره. اما چرا ما در میدان دست برتر داشتیم؟ چون ما با یک نبرد نامتقارن دشمن به زانو در آوردیم. واقعا در میدان مسلط بودیم. این یک واقعیتی است. هم خوب تجهیزاتشون رو زدیم، هم خوب نفراتشون رو زدیم، هم به برنامه‌شون ضربات گسترده‌ای زدیم. به میدان سوار بودیم. خب 2 هفته قبل از شروع آتش بس پاکستان اومد یک پیشنهاد مکتوبی آورد برای آتش بس. این پیشنهاد آورد، گفت که این پیشنهاد من برای آمریکاست برای آتش بس. یک پیشنهاد 15 بندی آورد. ببینید آمریکایی‌ها میگن ما پیام میدادیم، پیام رد و بدل شد، پیامی رد و بدل نمیشد. اونها پیام میدادن ما پاسخ نمیدادیم. یک کشور میومد واسطه میشد، خب ما جواب نمیدادیم. این که رد و بدل شدن پیام نیست که. من نمیدونم چرا ما به حرفای این ترامپ کذاب، این ترامپ دروغگو، ترامپی که هم قاسم سلیمانی ما رو شهید کرد، هم امام ما رو شهید کرد، چه به حرفاش استناد میکنیم؟ ترامپ اصلا قابل اعتمادی است. کذابه کذابه. پاکستان 2 هفته قبل از آتش بس یک پیشنهاد آتش بس آورد. ما 15 بندش رو نگاه کردیم، آمریکایی از موضع قدرت آوردن. قبول نکردیم، جوابشون ندادیم. بعد از 2 هفته پاکستان هر روز میگفت که ایران یک جواب بهم بده. بگو مخالفم، بگو قبول ندارم، یه جواب بده. خوب نگاه کنید صحنه رو. تو کل دنیا بنزین گیر نمیاد. تو هر کشور اروپا میری، تو آمریکا میری، بنزین داره لحظه به لحظه گرون میشه. تو قاره اقیانوسیه میری، تو شرق آسیا میری، یا بنزین گیر نمیاد، جیره بندی شده، گازوئیل گیر نمیاد، یا داره لحظه به لحظه گرون میشه. کود گیر نمیاد، نمیتونی کشاورزی کنی. گاز ساده نمیشه، گاز ال ان جی دنیا نمیده. هم برای در واقع برای کارخونه ها، برای صنایع، هم برای خانگی لحظه به لحظه قبض گاز زمین بالا، هم کلی از صنایع داره تعطیل میشه. تو دنیا صدای همه در اومده که آقا مقصر کیه بالاخره که اینجا هیچی نمیاد، نفت داره گرون میشه، گاز داره گرون میشه، برق داره گرون میشه، کود نمیرسه، پتروشیمی به دنیا نمیرسه، مقصر کیه؟ ترامپ دنبال این بود که بگه ایران مقصره. ببینید ایران تنگه هرمز رو بسته نمیذاره. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم 10 تا شرط دادیم، گفتیم اگر حول این 10 شرط حاضر به مذاکره هستیم، ما حاضر به قبول آتش بس محدود هستیم. این آتش بس هم یه خصوصیت داشت. 1 بی قید و شرط نبود، 2 زمان داشت، محدود بود. ما گفتیم حول این 10 شرط حاضر به مذاکره هستیم. برآورد ما هم این بود که ترامپ 100% مخالفت میکنه، اما تا دادیم ترامپ موافقت کرد. دنیا وقتی 10 شرط ما دادید، گویران منطقه میگه مقصر آمریکاست، آمریکا قبول کن، اینا چیز خاصی نمیخواد. حالا مثلا تنگ هرمز میگه من حقوقم از تنگ هرمز، ما تنگ هرمز مال خودشه، باید بدیم، تحریما رو باید برداریم. خب راست میگه، 47 سال تحریمش کردیم، میتوس ما تحریم کنه به تنگ هرمز، نکرد. به میمن مقاول نهاد حمله کنیم، خب نمیشه تو منطقه میشه جنگ باشه. حق ما در حصه باید به رسمیت بشناسید. تمام تحریم های اولی و ثانویه باید بردارید. یعنی 10 شرط نوشتیم و منطقه ما به دنیا نشون دادیم. امروز تو دنیا وقتی میگن که چرا برق در گاز نیست، چرا بنزین گرون میشه، چرا گازوئیل گرون میشه، چرا کود به دنیا نمیسازه، همه این کسایی که دنیا ایجاد شده میگن مقصر آمریکاست. پس امروز تمام دنیا گیره به آمریکا. خب وقتی آتش بس اعمال کردیم، آمریکایی‌ها و سنیستا در لبنان نقض آتش بس کردن. اونجا هم یه اتفاق افتاد. بعد از 1 هفته ما گفتیم چون شما نقض آتش بس کردید، قرار بود در زمان آتش بس روزی 15 تا کشتی از تنگه رد بشه، عوارض بدن از تنگه رد بشه. ما گفتیم نمیذاریم تنگه رو موزه کشتی رد بشه، شما نقض کردید. بعد از 1 هفته فشارها زیاد شد، مجبور شدن در لبنان آتش بس بدن. ببینید آتش بس در لبنان باعث 3 شکست اینا شد. 1، اولش گفتن که ایران حرف خودش به اینا تحمیل کرد. 2، لبنان حزب الله توانست خودش ارتش اسرائیل را شکست بده. در نتیجه امروز میگن در لبنان میگن حزب الله قدرتمنده، میتونه از لبنان دفاع کنه. 3، در رژیم میگن نتانیاهو دروغ میگه، زورش به حزب الله هم نمیرسه، میخواد به ایران شکست بده. ببین چقدر بازی هوشمندانه طراحی شد. بعد از 1 هفته آمریکایی در لبنان آتش بس دادن. خب قبل از اینکه 24 ساعت قبل از اینکه آتش بس در لبنان اعمال بشود، آمریکایی‌ها طرح محاصره دریایی ما رو کلید زدن. با این پیش فرض که ایران تنگر رو وا میکنه برای روزی 15 تا کشتی، من از اون برای ایران تنگر میبندم و یه برگه برنده دارم و احساس میکرد که ایران در مقابل مسدود شدن تنگه هرمز باب المندب رو خواهد بست، یعنی یه کارت جدید رو در میدان خواهد آورد. ما چیکار کردیم؟ آقای عراقچی بعد از اینکه آتش بس در لبنان تثبیت شد یه توییتی زد، به انگلیسی هم زد، که با تجربه که در لبنان آتش بس ما شده، ما به طبق توافق آتش بس میان روزی 15 تا کشتی بزنیم از سنگ رد بشه، با سه شرطی که زیرش نوشت که هیچ کسی نخون. روزی توییت نوشته. خب وقتی که این توییت آقای عراقچی در لبنان پیچید، خیلی به نفع ما شد. چرا؟ چون در لبنان تو این یک هفته میگفتن ایران لبنان فروخته. متاسفانه یه دم به نام انقلابی هی تو فضای سیاسی لبنان به نام اسمشون انقلاب میدونن، هی میگفتن که آره ما میخوایم کمکتون بدیم تو ایران، مسئولی ما نمیذارن. من این جمله شهید سلیمانی فراموش نمیکنم، هر کی سنگ به این نظام انداخت عاقبت به خیر نمیشه. میخواد به نام انقلاب باشه، میخواد به نام ضد انقلاب، هر اسمی میخواد باشه، تهمت و افترا زدن به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تهمت زدن بهش که فروخته لبنان. چه تهمت سنگینی! جمهوری اسلامی که به احدی تالا خیانت نکردن، بهش به مسئولین جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تهمت زدن. خب توییت آقای عراقچی به انگلیسی زده شد، در لبنان خیلی باز خودش خوب بود و در دنیا گفتن ایران رو وادار به آتش بس کرد. وقتی که آقای عراقچی توییت زد گفت ما با این کار انجام میدیم، بلافاصله به این بازی ما یعنی شطرنج، یعنی این بلافاصله قرارگاه امنیت خاطرنامه بیا گفت خب چون محاصره در ایران من آغاز کردی، من تنگه هرمز دوباره میبندم، یعنی احرام باب المندب نیاریم تو میدون. خیلی هوشمندانه بازی کرد. اما رو میز مذاکره چه اتفاقی افتاد؟ ببینید 25 سال ما میرفتیم رو میز مذاکره، آمریکایی موضوع انتخاب میکردن، ما صحبت میکردیم حول هسته حول فلان چی به ما فشار میادن، تو این یه موضوع اونو مشخص میکردن. بعد از 25 سال ما رفتیم با توجه به ضربات میدان ما موضوع مذاکره مشخص کردیم. دو، تیم مذاکره کننده ایرانی وقتی رفت میز مذاکره، آمریکا دو اهدافشو نداشت، یکی تهدید به تحریم، یکی تهدید به جنگ. جنگ رو شروع کرده بود، تهدید به تحریم میکرد، ما گفتیم با تنگه ما تحریمت میکنیم. در واقع تیم ایرانی از موضوع قدرت وارد صحنه شد. الان وضعیت چیه؟ الان آمریکایی‌ها میخوان چیکار کنن؟ میگن تنگه هرمز و ایران رو محاصره دریایی کردیم، میخوان که تیم ایرانی بره روی میز مذاکره بگن برداشتن محاصره دریایی منوطه به باز کردن تنگه هرمز. تیم ایرانی هم اعلام کرده نمیره روی میز مذاکره. این به نام آمریکا از دو جهت شکسته. اگر که آمریکا محاصره دریایی ورداره و تیم ایرانی بره، یعنی در مقابل ایران زانو زده. اگر که تیم ایران آمریکا محاصره دریایی برنداره و تیم ایرانی نرود، یعنی ایران برای آمریکا تلم خود نکرده. برای همین آمریکایی‌ها تا الان مردد هستن تیمشون رو بفرستن یا نه، چون ایران واقعا حاضر به عقب نشینی نیست، بهش اجازه به عقب نشینی نیست. خب حالا فرض کنیم که این احتمال به نظر من خیلی نزدیکه، خیلی قطعیه. من دیشب پرشتم چند جا سخن کردم گفتم دور دوم جنگ قطعیه، دور دوم جنگ آغاز بشه. ببینید تو این دو هفته میدان نبرد از نبرد نظامی شد به خیابان، تبدیل شد به خیابان و دیپلماسی، هرچند نبرد اطلاعاتی و جنگ تعمیم به قوت ادامه داشت. یه عده میگن که خب تو این دو هفته آمریکایی خودشون تعمیم کردن، بزرگواران آمریکا 70 سال پایگاه ساخت، 9 ماه تجهیزات بود، تو 40 روز از بین رفت، تو 14 روز چقدر میتونه تجهیزات بیاره؟ دو، آمریکا که با ترابرای هوایی تجهیزات میاد، خب تو جنگ هم میتونه اینا رو بیاره. برخلافش ما تو این 14 روز بنده 140 روز خودمون بازسازی کردیم. ما نامتقارنیم، ما سبکیم، زمان احیا برای ما خیلی اهمیت داره، ما خیلی به همون 14 روز خوب شد. پس اصلا این صدام موسوی هم برای همین نباید صدام موسوی میگفت، از بس فشاردنش اومد گفت نیست، مشخصه این اصلا چیزی نگران کننده ای نیست. حالا فرض کنیم دوباره جنگ شروع شد، خب آخر این جنگ چه خواهد شد؟ آخرش فرض کنیم باید مثلا 100 هزار تا موشک پهپاد زدیم، آخرش باید بریم این موشک ها و پهپادها رو با توی چکش رو نقد کنیم، با بریم رو میز مذاکره بشینیم، اما هدف مذاکره که حقمون رو بگیریم. ببین دیگه نمیخوایم دشمن راضی کنیم، دشمن باید ما راضی کنه، حقمون رو بدهد تا بتونیم حقمون رو بگیریم. حالا احتمالاً اگر این آتش بس به نتیجه نظام کار قبلش نکنن، دیگه ما هیچ وقت حاضر نیستیم که در زمان آتش بس مذاکره کنیم. حین آتش میگیم بیاد مذاکره کنیم. برای مثال میزنم شاید تا حقمون رو بگیریم. پس نهایتاً پایان این جنگ باید به یک مذاکره ختم بشه و با تمام مذاکرات فرق داره. یه عده میگن امام شیعه فهمیده که مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از کشور حل نمیکنه. دقیقاً درسته. قبلا یه عده میرفتن میگفتن میخوایم بریم با آمریکا مذاکره کنیم، تحریم رو برداریم. آمریکا چه تحریمی از ما برداشت؟ چه کمکی به ما کرد؟ ما الان نمیخوایم بریم تحریم رو برداریم، ما میخوایم بریم به آمریکا تحمیل کنیم ارادمونو، اون چیزی که در میدان بوده میخوایم چکش نقد کنیم. به شهید ایسی گفتن تو چرا میری مذاکره میکنی با کی برجام شکست خورده؟ گفت من برجام که یه چکیه که آمریکا ما داده پاس نشده، من بازم پاسش کنم یا نه؟ امروز تو میدان ما یه چکی داریم، اینو باید بریم پاسش کنیم. موضوع قدرت هم مذاکره میکنیم، ما نمیدونیم مثلا ما سامی کار کنیم، آخر جنگ هم آخرش با مذاکره خواهد شد. پس خواهش میکنم اینقدر صحنه ساده نبینید، این یک شطرنج تمام عیاره. باور کنید این فرماندهانی که این عملیات استثنایی طراحی کردن انسانهای باهوشی هستند. من نمیخوام بگم از مسئولین انتقاد نکنید، انتقاد بکنید، ولی تخریب مسئولین، این حمله ای که داره به تیم مذاکره کننده میشه، تهمت زدن، آخه به همین راحتی که نمیشه گفت فلانی جاسوسه فلانی منافقه، اینجوری که سنگ در سنگ بند نمیشه. ضمن اینکه فتوای امام شهیده که به مسئولین انتقاد بکنید ولی توهین و تهمت نزنید. انشاءالله این جنگ با پیروزی ایران و محور مقاومت به پایان خواهد رسید. این وعده خداست، وعده خدا حقه و وعده خدا هم درش تخلف ایجاد نخواهد شد، به شرطی که ما اتحادمون حفظ کنیم، گوش به فرمان اماممون باشیم و میدان و خیابان را به هیچ وجه خالی نکنیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.